أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دهمین دلیلی که برای جواز یا وجوب تقلید اقامه شده، تمسک به آیه شریفه نهم از سوره زمره، آیه عدم تساوی عالم و غیر عالم. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. شاید تا اونجا که البته ما گشتیم، اول کسی که به این مسئله استناد کرده برای بحث تقلید مرحوم سید عبدالله شبره، در یکی از کتاب‌های اصولیش ایشون یه استدلالی در مسئله داره که البته استدلال ایشون مبهمه، استدلال ساده است، اما بعدن توسط اصولیین دیگری بعضن مورد توجه قرار گرفته. تعبیر ایشون اینه: ان الجاهل غیر القافل لیس بمعذور. آدمی که جاهله و قافله و قافل نیست، یعنی میدونه تکلیفی داره، این معذور نیست. عبادته فاسده و انه یجب، یا باید عالم بشه یا تعلم پیدا کنه یا بره از اهلش علم رو فرا بگیره. اول اخذ اول تعلم و الاخذ للعلم من اهله. لزام اگر کسی بدون تقلید عمل بکنه ولو مطابقم در بیاد، این کارش غلطه. ولا یعذر العالم بغیر بصیرتن و این طابق الواقع، اگه مطابق واقع بشه بازم معذور نیست. خب این استدلالی به آیه نکرده، ذیل آیه داره، بیان دیگری از تقلید کرده، گفته آیه رو گذشته و گفته پس تقلید واجبه. خب نحوه استدلال چگونه است؟ نحوه استدلال رو مرحوم سید محمد مجاهد این گونه تقریر کرده، گفته ببینید تقلید از عالم فاسق و غیر عالم فاسق نمیشه کرد. بی تردید از غیر عالم نمیشه تقلید کرد. اگر از عالم عادل هم نشه تقلید کرد، خب اینا که مساوی میشه. شما از عالم فاسق نمیتونی تقلید کنی، از غیر عالم فاسق هم نمیتونی تقلید کنی. ما اضافه میکنیم از غیر عالم عادل هم نمیتونی تقلید کنی. در هر صورت از غیر عالم نمیتونی تقلید کنی. غیر عالم رو نمیتونی تقلید کنی. اگه قرار باشه از عالم هم نتونی تقلید کنی، پس غیر عالم و عالم یکسان میشن. آیه میگه لا یستوون. عبارت سید مجاهد رو ببینین: انه لا ریب فی عدم جواز تقلید غیر العالم الفاسق. اینجا تو عبارت مفاتیح یک تعبیر غیر العالم تقلید الفاسق، یک قبل فاسق تقلیدی هم داره. تو عبارت های نرم افزاری هم همون هست. به نظر غلطه، لذا ما ورش داشتیم. یعنی تو عبارت دوستان هست. خیلی خب، پس من بعدش برداشتم اونو، به نظر این تقلیده باید برداشته بشه. لا ریب فی عدم جواز تقلید غیر العالم الفاسق. فاسقش اصلا لزومی هم نداره، ما فعلا غیر العالمش محل بحثمونه، چون داریم عالم و غیر عالم رو با هم قیاس میکنیم، الان محل بحثمون فاسق بودنش نیست. اما حالا ایشون بر محکم کاری گفته، میگیم هم چرا واو نذاریم قبلش، چون ممکن بوده که بگه بگید لا یجوز، لا ریب فی عدم جواز تقلید غیر العالم و تقلید الفاسق. این نه، اینم غلطه به یه علتی که جلوتر میگیم. مراد اینه لا ریب فی عدم جواز تقلید غیر العالم الفاسق، یا اصلا کلا تقلید فاسق رو برداریم یا تقلید رو برداریم. خب فلو لم یجوز تقلید عالم عادل، اگه تقلید عالم عادلم جایز نباشه، لتساویا، با همون مساوی میشن. به خاطر همین اون واو نذاشتیم، بلکه میشد لتساوو. داره دو تا نفر رو فرض میکنه، غیر عالم و عالم. اگه سه تا میشد، میشد لتساوو، اینا سه تایی با هم مساوی میشدن. به همین جهت اونجا بین غیر العالم و تقلید واو قرار ندادیم، ولی واو قرار میدادیم مسئله میشد اونجا هم درست کرده. ما میگم مثلا موضوع فسق نیست، این وسط فسقش بی خود وارد شده. خب دوباره بخونیم. انه لا ریب فی عدم جواز تقلید غیر العالم، فلو لم یجوز تقلید عالم عادل، لتساوی من هذه الجهه، والاصل عدم تساویه. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. این عادل و مؤمنش هم اون فسقه رو برمی آورد. خب اما خود مرحوم حاسد محمد مجاهد طباطبایی، فرزند صاحب ریاض، ایشون یه آخرش میگه و فیه نظر، یعنی در این استدلال اشکاله. معلوم هم از اشکال استدلال، استدلال قوی نیست. مرحوم حامیز حبیب الله رشدی که قب شاگرد برجسته شیخ انصاری است، مدتی هم ازشون ذکر خیر نبود، ایشون این بیان فیه نظر رو توضیح میده که چرا این حرف غلطه. بیانش اینه، از بیرون بگیم، به این که نمیخواد بگه عالم و غیر عالم در همه چی با هم مساویه. یا آیه شریفه بگه آقا عالم و غیر عالم در هیچ چی با هم نباید مساوی باشن. یعنی اگه یه نفری مرد، یه پسر داره لا یقرع ولا یکتب، یه پسر داره علامه دهل، ارثاشون نباید مساوی باشه؟ ارثاشون مساویه مسلماً. اینا رو که نمیخواد بگه، بلکه از حیث احترام، از حیث تکریم، از حیث آتش بهشت و جهنم، از حیث تعالی روح در اون دنیا، از حیث منزلت اجتماعی. اما بخوایم بگیم در همه چی این دوتا رو باید غیر هم بگیریم، تعبیری که دارن، خب حالا میرن سفر غذا درست میکنن، بگیم این عالمه رو بهش دوتا بشقاب پلو بدن، به اون جاهله یه بشقاب، چون لایستمون، بلکه معمولا این جاهلا بیشتر هم میخورن. خب این که ربطی به این نداره که بخوان به از این حیث تقسیم بکنن. خب این لباس بخواد، اونم لباس بخواد، فرقی که تو لباس خواستن، و حالا مهمترینش تو همین بحثی که دیگه گفتیم که به هیچ کسی هم تو شبه نداشته باشه، در بحث چیه؟ در بحث اکله، در بحث شربه، و مهمترینش که دیگه میگم هیچ کی ممکنه شک نکنه، بحث ارثه. خب به همین جهت ایشون میگه آقا این آیه اصلا در مقام این نیست که بگه مساوات در تقلید و عدم تقلید، مساوات در رجوع، مساوات در پذیرش، اینو اصلا نمیخواد بگه، یا حداقل لااقلش دیگه شک میکنه. این قلت بگید آقا ببینید، نیایید آیه رو کلن مجمل کنید، چون یه راه اینه که ما بگیم آیه مجمله، مطلق نیست، اصلا داره کلی به نحو محمل میگه آقا اینا با هم مساوی نیستن، حالا در چی نیست اینا رو بعدن. آیه از محملاته، این تعبیر رو چندین بار گفتیم، محمل در اصول با محمل در لسان عرف فرق میکنه. عرف که میگن این محمله یعنی بی‌معناست، محمل در اصول یعنی مطلق نیست. میخواد بگه آیه که آقا ببینید فرقی بین اینها هست، حالا در چی بعدن جای خودش. مستشکل میگه اینجور نگید، بگید نه آیه مطلقه. میگه بین عالم و غیر عالم در هیچ چیزی فرق نیست، هیچ، الا یه چیزایی رو بعدن ما با استثناءاتی خارج میکنیم، مثل بحث ارث، مثل اکل و شرب، مثل لباس، مثل زندگی روزمره شون. خب بالاخره وقتی سفره رو میندازن عالم و جاهل میشینن پاش دیگه، سوار میشن بعضی هاشون. خب اگر اینا بگن که بگن مطلق است آیه، بعضی تخصیص خوردن رفتن بیرون، آقای آمیز حبیب الله رشدی رحمت الله علیه ایشون میگه این تخصیص اکثر لازم میاد، در اکثر چیزا حقوق، الان امروزا میگن در حقوق مدنی، در برابر قانون، در برابر قانون مرجع و غیر مرجع مساوی هست، در که واجب است بر آنها نماز صبح بخورن، هر دو مساوی هن. واجب است روزه بگیرن، هر دو مساوی هن. حرام است شرب خمر بکنن، هر دو مساوی هن. نه عنوان 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 میشه دیگه، میگه عالم و جاهل مساوی نیستن الا در شرب، الا در عقل، الا در قانون، الا در چیچی، الا در شرب خمر، همه دونه دونه دونه. پس این اصلا در این مقام نیست. پس بهتر اینه که بگیم آیه اصلا ناظر به بحث اطلاق نیست، کلن میگه بدونید عالم و جاهل یکی نیستن. خب بله روشن، عالم و جاهل یکی نیستن، اما حالا اطلاق داشته باشه نداره. این تمام. حالا در هرچی و ما فعل جمله میگیم، حالا شما بگو ما بگیم در تکریم در چی ممکنه. آقا عالم و جاهل ربطی به معنویت هم نداره، ممکنه یکی عالم باشه قعر جهنم باشه، عمل نکنه.
اون علمی که قرآن گفته، قرآن در خداشناسی در صحبت
می‌کنه، باشه ای بسا عالم به توحید که جاش قعر جهنمه، یه نفر عوام هم بالاتره. لذات رتبه منزلت سعادت خیلی بستگی به این نداره، بلکه عالم معمولا گفت اکثر و اهل جنه البلح، اینا هستن که تو جهنمن، تو بهشتن. حالا البته بهشت مراتب داره، اون بحثای دیگه می فرمه. عالم
هست
اونی
که تبدیل نمیکنه
جاهله. نه، ما الان بین مجتهد و مقلد داریم میگیم، مجتهد و مقلد رو داریم با هم میسنجیم.
از این داوی بیایی بحث کنیم،
جفتشون عالم نیستن، میکنه عمل میکنه عالم که نیست، اونی هم که نمیکنه عمل نمیکنه ولی عالم نیست. بلکه چه بسا شاید یه نفری هم همه توضیح مسائل و حفظ عمل نمیکنه، یعنی هیچ ملازمه بین علم و عمل وجود نداره، بلکه بعضیا شاید وقتی عالم میشن کمتر هم عمل میکنه، حالا با هم کنم از بیشتر عمل میکنه. این دلیل تمام. برسیم به دلیل 11 که عنوان واحد براش قرار دادیم، چون اگه میخواستیم بریم دیگه همینجوری میرفت عدداش بالا، به نام روایات. ما تا حالا 10 دلیل خونده بودیم، یه سری آیات بود، اجماع بود، فطرت بود، عقل بود، سیره عقلا بود، بنای عقلا بود، سیره متشرعه بود، همه اینا رو به عنوان ادله مختلف خوندیم، طولم کشید ولی شاید می‌ارزید به خاطر اینکه هیچ کسی اینقدر همه رو جمع نکرده بود. لابلاش هم یه حرفایی هم لابد زدیم، به هر حال حرفایی بود که ممکن بود که جاهای دیگه هم نزنیم، اینجا لابلاش گفتیم. اما یازدهمین دلیل که احتمالاً آخرین دلیلمونم هست، بحث روایاته. دقت کنیم، روایات اگه یه دونه باشه ممکنه نتونه یه بحث اصولی رو ثابت کنه، به خاطر اینکه ظنیه، خیلی هم حجت قوی ممکنه ایجاد نکنه. اما وقتی دسته های متعددی باشه، به نوعی ما ازش استفاده میکنیم نظر ائمه رو، یعنی مجموعه این روایات ما رو به یه تواتر اجمالی میرسونه. تواتر سه جوره: تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. در اینجا تواتر از سنخ معنوی قابل دستیابیه، تواتر از سنخ اجمالی هم قابل دستیابیه. تواتر لفظی یه لفظی وارد شده باشه نداریم در ما معنوفی. مثلا در تواتر لفظی میگن این روایت، فرض بفرمایید که ولایت علی ابن ابی طالب از امام رضا علیه السلام، این تواتر لفظی داره. اما تواتر معنوی یعنی یه مضمون رو ما از مجموع مطالبی که گفته میشه در میاریم. نفر اول میاد میگه عباس آقا تو حرم منبر رفت اینو گفت، دومی میگه من میومدم عباس آقا رو منبر دیدم، سومی میگه صداش از بلندگو پخش میشد، چهارمی میگه از انواع مختلف ما میفهمیم که عباس آقا در محرم منبر رفته. یعنی یه نه هر کدوم یه چیز نمیگن، ولی همشون حرفهایی میزنن که یا دلالت مطابقیش یا دلالت التزامیش اینه که عباس در حرم منبر رفته. تواتر اجمالی یعنی یک سری روایات به دست ما میرسه که ما میدونیم یه دونه از اینا یا چند تا از اینا قطعا صادر شده، کدوم نمیدونیم. در ما نحنفی ممکنه قائل به تواتر اجمالی بشیم، بگیم لابلای این همه روایات که اومده بالاخره یکیش قطعی و صدوره، ولی راحت ترش اینه که قائل به تواتر معنوی بشیم و اون به نظرم میشه قابلیت بحث داره که ببینیم از مجموع این روایاتی که متعدده و فروز مختلف آمده آیا میتونیم به این قائل بشیم یا نه. مرحوم شیخ این روایت ها رو دستبندی کرده، ما با تعبیر شیخ پیش میریم، یه خودمون نمیم دستبندی جدیدی بکنیم. اگر احیانا بعدا حاشیه‌ای بر فرمایش شیخ پیدا کردیم میزنیم، فعلا یک دو جلسه‌ای با دستبندی شیخ پیش بریم. مرحوم شیخ میگه اولین مطلبی که باید بدونید اینه که اینا دو دستن. یه دسته روایاتیست که به شخص خاص معینی ارجاع داده، مثلا گفته برید از زراره بپرسید. ممکنه اینجا شما بگید آقا خب این به ما چه، او گفته از زراره بپرسید، نگفته که از حضرت آیت الله العظما زید بپرسید. میگیم اینجا القا خصوصیت میکنیم، میگیم زراره که موضوعیت نداره، محمد ابن مسلم که موضوعیت نداره. پس معلوم میشه ازش استفاده میکنیم که مراجعه به عالم موضوعیت داشته. اگه گفته زراره من حیثه و مستاقه، این دسته که به شخص ارجاع داده شده خودشون دو قسمن. یک دستش اونان که به اون فرد ارجاع داده و فرقی بین فتاوا و روایاتش نذاشته، گفته شما برو به محمد ابن مسلم مراجعه کن، چه روایت داره بگیر فتوام داره بگیر، فرقی نمی کنه. اما دسته بعدی اینه که اصلا نه، به خصوص ارجاع به فتوا داده، گفته برید از فتوای او استفاده کن. اما دسته دوم اون روایاتی هن که اقوال علما و اقوال علما و روات و محدثین رو حجت کرده، این متدینین نیست، محدثینه. داریم تو عبارتمون ذیل دلیل 11 صفحه چندتونه دارید؟ 111. اون پایین دسته دوم روایاتی که اقوال علما روات و محدثین. خب حالا بخونیم این مطلب رو دسته اول و فعلا. صفحه چند؟ 110. و من جمله اطلاق 11 است، 11 بین علما اختلاف. و من جمله الادله اطلاق السنه التي وردت في مشروعيته، یعنی مشروعیت تقلید. و هي طائفتان، طائفه منها ورد في رجوع آحاد الناس الى الاشخاص المعينين، وارد شده در این که ارجاع داده مردم رو به اشخاص معین. و اخرى قد وردت في حجیت اقوال العلماء روات والمحدثین، اون پایین تایپ شده متدینین، این غلط ها، اون اشتباه تایپی. اما اول اونایی که به فرد خاصه، اینا هم دو قسمه. قسم دل على رجوع الى روایاته، گفته رجوع کن به روایات، ولی به حیثی از عرومن عدم فرق بین فتوا و روایت، مثل ماورد در حق زراره گفته رجوع کنید بهش، ازا عرد تعدی سنا فعلیکه به هازل جالس، اگه میخوایی حدیث ما رو بدانی به این جالس مراجعه کن، که اشاره کرده یشیر و الی زراره. و قولو علیه السلام اما ما رواه زراره عن ابی جعفر، اون چیزی که زراره از امام باقر نقل میکنه، که حالا اینم ظاهرا این جعفر علیه السلام بی خود آوردن، چون اما ما رواه زراره عن ابی از پدرم فلا یجوز ردو، اونی که از پدرم نقل میکنه، چون امام صادق میتونه بگه ابی جعفر، میتونه بگه پدرم، شایدم علت این که این قلاب گذاشتن تو متن روایت بوده، در هر صورت این قلاب گذاری مال نرم افزار. فلا یجوز ردو، یا در حق محمد ابن مسلم که قوله بعد از سؤال عن من رجع الی اذا احتاج او سؤال عن مسئلتین، محمد ابن مسلم از حضرت سؤال میکنه، میگه آقا یه عده میان پیش من از یه مسئله سؤال میکنن، من چه کار کنم؟ حضرت گفتن فما منعک عن السقفی، چی تو رو از سقفی باز داشته؟ سقفی میه محمد ابن مسلم. دوباره بگم، یه کسی میاد پیش حضرت سوال میکنه، اما من یرجع الی، رجوع میکنه به امام صادق، از احتاج، وقتی میگه من احتیاج دارم، میخوام این مسئله سوال کنم، چه کار کنم؟ خدمت شما که نمیتونم بیام، یا هر دفعه پاشم بیام وقت شما رو میگیرم. میگه فما منع عن السقفی، چرا نمیری پیش محمد ابن مسلم؟ فانه قد سمع عن ابی، امام صادق فرمود این آقای محمد ابن مسلم از پدر من شنیده است احادیث، و کان اندهو وجیها، و پیش پدرم آدم موجهی بود، یعنی بابام قبولش داشت، امام باقر احترام بهش میذاشت، بس معلوم این آدم حسابی است. یا درباره عبان ابن تغلب و فی حق عبان میفرماید که ایت عبان بن تغلب، برو پیش عبان ابن تغلب، فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا، این از من زیاد حدیث شنیده، فما روا لک منی فروه عنی، این هم خیلی نکته جالبی ها، میگه فروهی عنی، اگه چیزی رو از من نقل کرد تو مستقیم از من نقل کن، یعنی اگر آمد گفت امام باقر اینو گفته، دیگه تو نمیخواد بگی عبان از امام باقر، مستقیم از من نقل کن. این یه قوله، یه قول هم اینه که بهش عمل کن، هرچی میگه بهش عمل کن. و غیر ذلک مما ورد فی امثال ها اولئک الاجلاء فی الدین الذین نطقت به هذه النصوص فی حق بعضهم نطقت نطق شده بعض النصوص نطقت بعض النصوص فی حقهم بعض النصوص در حق آنها ناطق است نطقت همون باید چه باشه. خب چی این نصوص چی میگن در حق اینا؟ بنهو لولاهم لندرس آثار نبوه. اینا آدم های حسابی بودن، اگر ائمه بودن و این اصحاب درجه یک نبودند فایده ای نبود، مثل اینکه پیغمبر باشه و کسی نباشه بهش کمک کنه، پیغمبر وحیدن فریدا میمونه. پس اینی که باید اینها آدمای بزرگی هن. در حقشون هم حضرت فرموده اینا اگه نبودن لولاهم، اگه اینا نبودن لندرس آثار و نبوت، آثار و نبوت مندرس میشد و از بین میرفت. مثل چی؟ مثلا قول ابی محمد یعنی امام عسکری در حق عمیری و ابنه، البته این ظاهرا امری باشه چون این اسحاق ابن میگم اسحاق عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان عمری هن، حالا شاید عمیری هم در رابطه شون گفته شده باشه ولی احتمال میدم عمیری غلط باشه. در حق این دو نفر الذین هما من النواب، اینا از نواب اربعه، عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان، که این دوتا خیلی هم مهمن، این دوتا در شکلگیری تشیع امامیه بسیار نقش بزرگی دارن، به خاطر اینکه عثمان ابن سعید از امام هادی جزء درجیه که این رئیس دفتر امام هادیه، از اون به بعدم از دوره امام هادی هم هر چه نام نگاری شده به خط و امضای اوست، یعنی هر که می اومده حضرت تمام با خط اوست، تمام شبکه وکلای ائمه در تمام جهان خط او رو میشناختن، همه او رو میدونستن کیه. زمان امام عسکری هم دوباره هموه، وقتی حضرت عسکری شهید میشه امام زمان میان، دوره ایشون که میرسه باز خط اوست، لذا اعتماد ایجاد کرده دیگه، همه میگفتن این که میگه حتما درست میگه دیگه، این که از دوره امام هادی بوده اعتماده. بعدن پسرش نوش گرفتن و قوام شبکه وکالت و بعدم این که تونسته این دوره سنگین غیبت رو ایجاد کنه. غیبت در ذهن ما چیز ساده یا خیلی چیز عجیبی، یعنی یه چیز بسیار عجیبیه، یه گفتن آقا نیست، خب کجاست؟ یه سال، دو سال، 20 سال، 30 سال، 70 سال نیست. این به آمادگی ذهنی خیلی سختی میبرده، به اینکه بگن آقا نه. از اون ورم خب مخالفین چی میگفتن؟ میگفتن اصلا همچین بچه‌ای وجود نداره. سالها بن العباس ترویج میکردن اصلا امام عسکری بچه نداشته. عزف الازالک اینکه جعفر برادر امام عسکری مدعی میشه که اصلا بچه‌ای وجود نداره و را میفته میگه آقا دروغ میگن، من امامم، بچه‌ای برای امام عسکری وجود نداره. خیلی دلخره بحث سنگینه. نقش عثمان ابن سعید بی نظیره، اصلا معادل نداره. ائمه رو بذارید کنار، تمام قوام تشیع امامی اثناعشری و عثمان ابن سعید. خب چی گفته؟ انهما ثقتان. این تعبیر بعدها خیلی در تعبیر لسانی بحث حجیت خبر واحد مطرح شده، فما ادیا انی مخاطبا لاحمد ابن اسحاق فانی یؤدیان، ما ادا انی فانی یؤدی، این بسیار تعبیر معروفیه، بعدها تو بحث حجیت خبر واحد به عنوان متمم کشف و اینا اومده، یعنی میگه هرچه از من گفتن من گفتم، داره ادعا میگه هرچه گفتند قبول کنید، آثار برش بار کنید. این یا خیلی ها تعبیر ما ادیا انی فانی یعدیان و ما قالا لک فانی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان مأمونان. خب این دسته اول. دسته اول خودش به دو دسته تقسیم میشد، اونایی که گفته روایتاشونو بگیرید ولی جوریه که هم نه روایت و فتوا تو همه، اما خود همین دسته اول هنوز به دسته دوم نرسیدیم، راجع به شخص خاص. دسته اول اونا رو دو شخص خاصه، اینا بعضی هاش اصلا به صراحت هم گفته روایتشون نه فتواشونو بگیرید. قسم من هما دل على جواز الاخذ به فتوا، مثل قول باقر علیه السلام، امام باقر لعبان به امین عبان ابن تغلب گفتن اجلس به المسجد، برو اوشه مسجد بشین، وفتل الناس فتوا بده. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم در شیعه من مثل تو دیده بشود. خوشم میاد که یه آدم مولای تو شیعه باشه، فقط یه مش عوام صافی ضمیر نباشن، یه آدم باسوادی باشه. یا نحوها ما ورد فی النهی عن الافتاء غیر علم، روایاتی وارد شده که فتوا به غیر علم ندید و غیر اطلاع به ناسخ و المنسوخ. آقا کسی فتوا بدون علم به ناسخ و منسوخ بدون علم نده، پس لازمش اینه که اگه علم به ناسخ و منسوخ داره فتوا بده. ضرورت دلالت علی الجواز اذا کان المفتی جامعا لشرائط الفتوا، اگر مفتی میداند میتواند فتوا بدهد. خب اینم از این. یه روایت دیگه دوباره، قسمون یشتمل الفتوا و روایه با هم، مثل قول علیه السلام لشعیب اقرغوفی بعد از سؤال امن یرجو الی، یه عده میرن پیش حضرت میگن آقا ما چه کار بکنیم، به شما دسترسی نداریم، نمیتونیم، هر روزم که نمیتونیم مزاحم شما بشیم. گفت خدا رحمت کنه، یکی از رفقا میگه با آقای مرحوم آقای حسنزاده تو خیابون رسیدم، گفتم آقا من خیلی دلم میخواد خدمت شما رو خدمت شما برسم، رعایت حال شما رو میکنم که کمتر میام خدمتتون. گفت خدا خیرت بده، اینو به بقیه رفقاتم بگو. گفت خدا خیرت بده، اینو به بقیه رفقات منتقل کن. حالا اونم گفت آقا من که نمیتونم دائم خدمت شما برسم، رعایت حال شما رو میکنم. حضرت گفتن علیکه بالعسدی، مراجعه کن به این اسدی. یعنی چی؟ یعنی ابوبصیر. و قوله لعلی ابن مسیب بعد از سؤال ام من یأخذ عنه معالم الدین، گفت آقا من میخوام معالم دینم رو از کی بگیرم؟ حضرت فرمود علیکه به زکری ابن آدم المعمون علی الدین و دنیا. این آقای زکری ابن آدم هم دینش تأمین شده هم دنیاش. و قوله علیه السلام لعبدالعزیز بن المهدی که اون خلیفه عباسی باشه، لما قال پسرش البته، ربما احتاج ولست و الغاک فی کل وقتن، من احتیاج به شما دارم و شما رو همیشه نمی بینم، افیونس ابن عبدالرحمن سقع آخذ من معالم دینی، معالم دینی؟ قال نعم، بله. این عبدالعزیز بن مهدی شاد، من اشتباه کردم، اون ربطی به اون مهدی عباسی نداشته باشم، الان ممکنه باشه، ممکنه الان هیچی شادم نیست. قال نه و غیر ذالک مما لا یخفا علی المتتبع. این دسته اول. گفتیم دو دسته روایات داریم. دسته اول روایاتی است که به شخص خاص ارجاع داده، اینو باید چیز زمیمش کنید، الغاء خصوصیات. بگیم آقا فرقی بین عبان و ابو بصیر، محمد ابن مسلم، زکری ابن آدم، زراره با بابقی نیست. ملاک علم بوده، ملاک این بوده که افراد اگر بتوانند دانشی رو داشته باشن بشه بهشون رجوع کرد، ولی معلومه که حالا به خاطر اینکه قد یکی بلند بوده قد یکی کوتاه بوده که ملاکش نبوده، که الغا خصوصیت میکنیم ازش حکم تسری به همه میدیم. اما دسته دوم فرق داره.